در اوضاع اقتصادی اتفاق نیفته، چرا نتونیم مثلا مشکلات مردم رو حل کنیم؟ واقعا ما در حوزه انتخابیه شرمنده مردم هستیم، وقتی میبینیم که نمیتونیم برای فرزندانشون شغل داشته باشیم، نمیتونیم جاده ها و زیر ساختار رو تکمیل بکنیم، خطوط ریلیمون رو زودتر به بهره برداری برسونیم، یا نیروگاه هامون رو توسعه بدیم تا یک برق پایدار رو داشته باشیم، یا ظرفیت های نفتی و گازیمون رو توسعه بدیم که بتونیم این گازهای فلر رو مهار بکنیم و همینطور بتونیم تولید نفت خاممون رو، تولید گازمون رو و تولید محصولات پتروشیمیمون رو ارتقا بدیم و از قبل این بتونیم اشتغال و درآمد و تنوع کالا برای مردم ایجاد بکنیم. و وقتی میبینیم که به هر حال کیفیت کالای تولیدیمون وضعیت مناسبی نداره و دقیقاً به صورت شاخص سهولت فضا کسب و کار ما شاخص مناسبی نیست، خب اینا مثلا به موضوعاتی است که رئیس جمهور آینده باید بیاد و به این موارد توجه کنه.
آقای دکتر قادری، مگه در برنامه هفتم این ظرفیت ها دیده نشده؟
چرا، برنامه هفتم ظرفیت ها دیده شده، ولی باید برای رئیس جمهور بیاد که توان و ظرفیت اجرای برنامه رو داشته باشه، بتونه هماهنگی بین قوا ایجاد بکنه. واقعیتش از این که در دهه 90 این چالش ها و درگیری‌هایی که بین دولت و مجلس وجود داشت و مسیرهای غلطی که در دولت دنبال می‌شد، ضربات و لطمات زیادی به کشور ما وارد کرده و ما نیاز داریم افرادی که بتونن این هماهنگی رو بین قوا ایجاد بکنن و بتونن از ظرفیت بخش دولتی و غیر دولتی استفاده کنن، اقتصاد رو تمام معنا مردمی بکنن و دقیقاً به اساس ظرفیت‌ها و سرمایه مردمی رو وارد کار بکنن و کمک بکنن که این منابع به جای که کشورهای همسایه رو آباد بکنه و در جهت عمران آبادی آنی کشور خودمون رو کار گرفته بشه و بتونه نه تنها سرمایه ای از کشور مخارج نشه، بلکه سرمایه هایی رو هم از خارج از کشور وارد کشور بکنه تا بتونه به اصطلاح در کنار نیروی کار، در کنار منابع طبیعی که داریم، سرمایه هم بتونه رشد اقتصادی ما کمک بکنه، رشد بهره وری در کشور اتفاق بیفته، بتونیم از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس استفاده بکنیم، بتونیم معضل آلایندگی در بسیار از شهرهامون رو بتونیم حل بکنیم، بتونیم ورشکستگی و معضلاتی که در صندوق‌های بازنشستگی داریم رو بتونیم حل بکنیم، بتونیم دقیقاً زیر ساختار رو به گونه‌ای توسعه بدیم که دسترسی مناطق به بهترین شکل تأمین بشه و دقیقاً ناوگان‌های ریلیمون، ناوگان‌های جاده‌ایمون، ناوگان‌های هواییمون رو تقویت بکنیم و دقیقاً این اتلاف منابع و انرژی که در کشور داریم، این اتلاف منابع رو به حداقل برسونیم. متأسفانه شدت انرژی تو کشور ما بسیار بالاست.
بله.
و دقیقاً به صورت یارانه‌هایی که داریم به صورت پنهان و آشکار داریم پرداخت می‌کنیم، به هیچ وجه توجیه نداره. نتیجه به اصطلاح استفاده از دقیقاً خودروهای
بله.
با مصرف بالا، وسایل و لوازم خانگی با مصرف بالا، این شده که ما الان جزء کشورهایی هستیم که شدت مصرف انرژی درش بسیار بالاست.
بله.
نظام بانکی ما، بازار سرمایه ما، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری ما باید دوگونه باشه که بتونه بستر و زمینه مناسبی برای فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم بکنه. اگر
بله.
دقیقاً بتونیم این بسترها و این به اصطلاح چه زیر ساختار رو فراهم بکنیم، طبیعی است که فعال اقتصادی ما نمیره پولش رو در به اصطلاح خرید مسکن تو بعضی از کشورها که تورم 70-80 درصدی دارن بره هزینه بکنه، یا در داخل کشور سرمایه گذاری بکنه. و ما راهی نداریم جز اینکه در دوره جدید بریم به سمت یک رئیس جمهوری که توان و ظرفیت چنین کارهایی رو داشته باشه، اشراف و تسلط کافی و لازم رو داشته باشه. و ما دیگه از مرحله آزمون و خطا عبور کردیم
انشاءالله.
بریم حالا به دنبال بعضی از حرفا و شعارهای پوپولیستی، بعضی جبهه‌گیری های نمیدونم قومیتی و مسائل این چنینی بخوایم رئیس جمهور انتخاب کنیم، من فکر کنم که دیگه این رفتارها، این حرکات از مردم ما بعیده و طریقت به صلاح دور از انتظاره. باید توجه بکنیم که سرنوشت آیندگان و فرزندان آینده کشور در دستان من و امثال من و هر رای دهنده ایست که در حقیقت میخواد در هشت به اصطلاح تیر ما بره و در پای صندوق های رهبر بشه و بین خودش و خدا گزینه‌ای رو انتخاب کنه که این توانمندی ها و این ظرفیت ها درش وجود داشته باشه و بتونه کشور رو به جایگاه واقعی خودش برسونه.
انشالله. آقای دکتر قادری، ما قوه نظارتی مجلس رو خیلی کارساز میدونیم و میتونه کمک بکنه، به رئیس جمهور کمک بکنه، نظارت بر کارها داشته باشه. چقدر از این اهرم استفاده میکنیم؟
نگاه کنید، مجلس هر هفته دقیقاً از سه جلسه که داره یه جلسه‌اش رو به اصطلاح به عنوان جلسه نظارتی در نظر میگیره، ولی متاسفانه ابزارهای نظارتی ما در مجلس ابزارهای توانمندی نیست.
بله.
و نمیتونیم. نگاه کنید وقتی که به اصطلاح چه خیلی از موارد شما خب بیاد به وزیر کارت زرد میدید ولی به دنبالش کارت قرمز، بعضا میبینه که این کارت قرمز ها هم نمیتونه مؤثر باشه، یا در حقیقت به اصطلاح ما میام تخلفات و کوتاهی ها و قصور هایی که در دستگاه مختلف انجام شده رو به قوه قضاییه ارجاع میدیم، ولی در حقیقت چاه ویل قوه قضاییه اجازه نمیده که به اصطلاح این چیزایی که در مجلس مصوب شده از این چاه ویل بیرون بیاد و نتیجه داشته باشیم. تا به حال که ما هیچ موردی از مواردی که به قوه قضاییه ارجاع دادیم دقیقا ترتیب اثر داده نشده و دقیقا برخورد نشده، یا دقیقا به صلاح محدودیت هایی که برای کار مجلس وجود داره. ما نسبت به صلاح بعضی از تفسیرهایی که در شورای نگهبان هم انجام میشه گله‌مند هستیم. این که شورای نگهبان میگه که من باید تعیین بکنم که کدام طرح و لایحه بر اساس اصل 85 بررسی بشه، ما معتقدیم که این از شؤونات کار مجلسه و دقیقا شورای نگهبان نباید توی مسئله موضوعات برود پیدا کنه. درسته یه ایرادات و اشکالاتی توی تشکیل کمیسیونی که میاد و بررسی طرح‌ها و لوایح رو بر اساس اصل 85 بررسی میکنه.
بله.
وجود داره و ممکنه که به هر حال نیاز باشه که تعداد بیشتری از نمایندگان در بررسی طرح و لوایح بر اساس اصل 85 ورود داشته باشند، دخالت داشته باشند. این یه بحث کاملا منطقی هستش، ولی اینکه اولویت سنجی بخواد به در اختیار شورای نگهبان باشه، من فکر کنم که این تفسیر درست نیست. با عرض معذرت از شورای نگهبان، در این حال که شورای نگهبان خودش رو مفسر قانون اساسی میدونه، ولی ما اعتقاد می‌کنیم که این محدودیت‌ها خب باعث میشه که عملا ما در اواخر مجلسیات هم نزدیک 100 تا تر و لایحه‌ای که در کمیسیون‌ها بررسی شده ولی فرصت مطرح شدن در مجلس پیدا نکرده باش مواجه باشیم. این قابل دفاع نیست. ما الان قوانینی داریم که بیش از 100 سال از عمرشون میگذره، فرصت و امکانی برای بررسی و اصلاحشون پیدا نکردیم و این روال و این روند اصلا قابل دفاع نیست. من فکر کنم که انشالله هم کمک بکنه و در حقیقت با تعامل با مجلس این اجماع و اتفاق و همراهی
انشالله
باشه که بتونیم این عواقص و کاستی ها رو بتونیم برطرف.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری که در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. آقای دکتر نتاج، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
درود بر حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، بحث ما اولویت های اقتصادی دولت 14 هست، دولت آینده. شما عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی هستید. البته این صندوق عرض کردیم در گفتگوهای قبلی که خب در دولت 13 حمایت های خوبی شد از سوی رئیس جمهور شهیدمون و شما دقیقا مطالبات خودتون رو بخشی شد دریافت کردید، سرمایه گذاری کردید و این ظرفیت رو دارید که باز هم سرمایه گذاری بکنید در بخشای بالادستی. بفرمایید این اولویت برای رئیس جمهور آینده چگونه میتونه محقق باشه و با چه فرایندی؟
بنام خدا، عرضم به حضور شما که خب طبیعتاً با توجه به چارچوب‌هایی که
بله
در کشور وجود داره که حالا جناب دکتر قادری عزیزی اشاره کردن به قوانین
بله
با عمر 100 ساله و اینا، حالا از جنبه دیگری البته ایشون فرمودن
بله
و من خواستم این نکته رو فقط یادآوری بکنم که اشکال ای کاش واقعا ما بتونیم قوانینی داشته باشیم که بتونه عمر 100 ساله و اینا داشته باشه که
بله
خودش یک نکته مثبت هم هست
که ما قانون 100 ساله هم داریم. بله بله.
و اینکه ما قوانینی وضع بکنیم چون با عرضی که میخوام الان داشته باشم مرتبط دقیقا
بله
داشته باشیم که ثبات داشته باشه، خیلی کمک میکنه به هر دولتی که انشالله منتخب بشه و اون اهداف و ماموریت ها و چارچوب هایی که مطرح میکنه و به رأی گذاشته میشه اصطلاحاً.
بله.
و بعد میره تو مرحله اجرا.
آقای دکتر نتاج، اتفاقا درست قوانین 100 ساله داریم که معطل مونده، اما خب بله. تغییر قوانین رو هم داریم که باعث سردرگمی خواهد شد.
همین نخورده میخوام مهمتر نکته ای که از این فرصت که ضمن تشکر ایجاد بله. کردید استفاده بکنم و مطرح بکنم.
بله.
همین ثبات در سیاست گذاری ها و مقررات گذاری هاست.
بله.
من یه پژوهشی رو اتفاقا تو همین همایش بانک مرکزی
همین چند وقت پیش بود.
بله. همین بله.
بله.
دو سه هفته پیش.
بله.
پذیرش شد و رفتم اونجا ارائه کردم. ما یه مقایسه کردیم علاوه آماری اصطلاحا از تحریم اوباما تا تحریم ترامپ تقریبا 91-92 در نظر داشته باشید تا حدود 96-97.
بله.
و دوره زمانی بین این دو و بعد از این دو. جالب اینجا بود که بعد از این تحریم ترامپ که اتفاقا خیلی هم سنگین بود،
بله،
نسبتا سیاست ها و تصمیمات و باثبات‌تری رو مشاهده بود. من بخوام از این تجربه به عنوان یک پژوهش علمی استفاده بکنم و تاکید بکنم بر این مسئله که انشالله هر دولتی که منتخب مردم عزیز ما شد و مستقر شد،
بله،
بر این مسئله تاکیدی جدی داشته باشه و پرهیز بکنه از تصمیمات غیر قابل پیش بینی و هیجانی که کلی خلاصه ثبات در بازار رو و ثبات در محیط اقتصادی رو با مشکل مواجه می‌کنه.
بله.
و طبیعتاً مجلس محترم که وظیفه قانون‌گذاری و مقررات گذاری داره، این چارچوب‌هایی که تعیین می‌کنه واقعاً با این رویکرد باشه که اتفاقاً یه رویکرد اخلاقی هم مثلا الحمدلله
بله.
همین عزیزان منشأ آموزش و رعایت اخلاق هستن، هم شنوندگان محترم حضرت عالی
همکاران.
این مسئله باید به صورت جدی مرتوجه قرار بگیره که اتفاقاً یکی از مبانی اخلاق پیش‌بینی پذیری، چون همه افراد تکلیف خودشون رو می‌دونن و اگر احیانا این موضوع مورد توجه قرار نگیره، طبیعتا هر چند بخوان تلاش بکنن در ابعاد مختلف مجریه قضاییه و مقررات گذاری، مطمئنا اون توفیقاتی که مد نظر سیاست گذاری هست محقق نخواهد شد. من
بله.
توصیه‌ام به عنوان یک سرباز اقتصادی، یک خادم
بله.
و همه عزیزان این است که انشالله ما بتونیم در ادامه مسیر ثبات رو در محیط تقویت بکنیم.
انشالله.
اگر این ثبات تقویت بشه، طبیعتا افراد، اشخاص، چه حقیقی چه حقوقی، تکلیف خودشون رو بهتر میدونن و طبیعتا میتونن وظیفه خودشون اجرا بکنن و اگر نکنن هم باید پاسخ.
آقای دکتر نتاج، مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودن که نگاه به درون داشته باشیم و از برحال کمک و دید این که بیگانگان و خارجی ها میان کمک میکنن باید نامید شد و باید بله. به درون نگاه کرد.
بله.
این اقتصاد برونزا چقدر میتونه نسب العین کارهای اقتصادی در دولت آینده باشه و کمک بکنه برای همین توسعه‌ای که همه ما مد نظرمون هست؟
نخورید طبیعتاً اتکایی به داشته ها
بله.
و عمل کرده بر اساس اون عواملی که قابل مدیریت کردن هستن، این اصل اساسیه.
بله.
و اینکه ما هی بخوایم اتکا بکنیم به موضوعاتی که یا متغیرهایی که خارج از اراده ما و اصلا در اختیار یک سری کشورها و اشخاصی هست که مطمئنا همسوی با ما نیستن، دقیق میفرمایید؟
بله.
ما نه تنها به نتیجه نمیرسیم که تازه انرژی ما رو یه جورایی هدر میده و اصطکاکاتی که ایجاد میکنه. بنابراین
بله.
اگر بشود اون متغیرها و عوامل ناهمسو و اصطلاحا متوقف کننده یا مخالف رو بشود مدیریتش کرد، خب طبیعتا چه بهتر.
بله.
که مطمئنا بخش قابل توجهی در اختیار یک قوه نیست، که حالا صحبت از قوه مجریه است و دولت
بله.
محترمی که انشالله مستقر خواهد شد و کار خوش انجام خواهد داد.
بله بله.
و بنابراین این مطلب بسیار اساسی است که باید تلاش کرد در جهت اون عواملی که قابل مدیریت هستن و تحت کنترل دولت محترم هستن، و طبیعتاً اگر اون عوامل مخالف اگر قابل مدیریت باشن که طبیعتاً سرعت رشد و توسعه را هم تقویت خواهند کرد.
بله.
بنابراین در ابتدا باید به داشته ها اتکا بکنیم.
بله.
نداشته ها و حتی موارد برخلاف این اینها طبیعتاً موضوعاتی هستن که ما اگر بخوایم زیادم روش انرژی بذاریم فقط وقت رو تلف کرد.
بله بله.
4 سالی که به سرعت میگذره و طبیعتاً باید پاسخ خوب.
آقای دکتر نتاج اگر موافق باشی یه نگاهی به ناترازی بانک ها هم بندازیم.
بله.
نظر حضرت عالی با توجه به سبقه ای که در این زمینه دارید چی هست؟
به نظر من مرتبط دقیقاً با بحث دقیقاً قبلی که شما مطرح کردید. ناترازی بانک ها ریشه در اشکالاتی داره که در درون سیستم مقررات گذاری و سیاست گذاری های کلان اقتصاد پولی و بانکی کشور داره.
بله.
نکنید این که ما به اشتباه پول را که در بانک ها مبنای کارش هست و در واقع
بله.
یک کالایی است که حجمش و افزایش بیرویش تأثیر میذاره بر میزان ثروت و رفاه کل جامعه، اگرچه در ظاهر یک کالای خصوصی است و خودش مالک داره، ولی مجموع نقدینگی کشور آثار عمومی و کلی داره بر جامعه.
بله.
متاسفانه در سالهای 70 تا تقریبا 75 و سالهای پایانی 1380 خودمون
بله.
یک اشتباه راهبردی در درون کشور صورت گرفت. اصلا نه ربطی به تحریم داره، نه ربطی به کشورهای بله. خاصم داره، دقیقا برمیگرده به اشتباهات راهبردی که ما خودمون داشتیم و داریم.
بله.
طبیعتا تا زمانی که ما بر همون مسیر خصوصی سازی نظام بانکی اصرار داریم در قوای مختلف کشور به ویژه قوه مجریه و نظام بانکی کشور، مطمئن باشید که همین اشکالات ادامه خواهد داشت، مگر اینکه با یک سیاست گذاری مناسب در یک دوره مثلا 3 تا 5 ساله که اتفاقا به یک دولت هم میخوره و حتما آثار موفقیت آمیزش کمک خواهد کرد به تداوم دولتی که منتخب میشه در دوره 4 ساله، این است که ما بتوانیم این اشتباه راهبردی که در دو نیم دهه گذشته مخصوصا اتفاق افتاده این رو اصلاحش بکنیم.
چطور میشه اصلاح کرد آقای دکتر نتاج؟
عرض کردم محدود کردن فعالیت بانک‌های خصوصی.
بله.
و این که ما کم کم این بانک‌های زیانده و ناتراز رو که شما دقیقا در سوالت مطرح کردید،
بله.
اینها رو در یک مهلت، البته به نظر من هر چند بهش مهلت داده بشه اینا هیچ وقت تراز نخواهند شد.
بله.
سریعا اینها تعیین تکلیف بشن و واگذار بشن به بخش عمومی. حالا راهکارهای مختلفی داره اصطلاحا که از فرصت این جلسه خارج شد.
بله.
و اجازه ندیم که این نقدینگی ناسالم یا نقدینگی فاسد مستمرن که اصلا عفونت اقتصادی ایجاد میکنن، اینا تزریق بشن به اقتصاد کشور و روز به روز شرایط ما رو بدتر بکنن از اینا.
بله بله. ما آقای دکتر نتاج یک اولویت رو اگر در نظر بگیریم برای دولت آینده، این رونق تبادلات اقتصادی هست خصوصا بله. با جهان.
بله.
این رو ما با چه سازوکاری میتونیم پیش ببریم؟
این با توجه به نکته که اشاره کردم، بحث
بله.
عوامل غیر قابل کنترل.
بله.
و بحث روابط بین الملل که حالا طبیعتاً بخش عمدهش در اختیار قوه مجریه نیست.
بله.
به نظر بنده با فقط پیمان‌های منطقه‌ای ما میتونیم در میان مدت این رو مدیریتش بکنیم.
بله.
و مطمئناً در بلند مدت اگر اندیشه‌ای برای مدیریت موضوع صورت نگیره، حتماً ما رو با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد کرد.
بله بله. حالا اگر بخوایم در کسب و کارمون یه فضای بهتری داشته باشیم و بهبود ببخشیم، این رو اولویت برای دولت آینده شما میدونید یا نه؟
نکنه طبیعتاً فعالان اقتصادی که در بخش تولید کالا و خدمات به ویژه دارن کار میکنن،
بله،
اونها منتظر این است که زمینه های این موضوع براشون فراهم بشه.
بله.
بنابراین دولت محترم اگر زمینه‌هاش رو فراهم بکنه، با تاکید بر نکته‌ای که عرض کردم، ثبات
بله.
در سیاست گذاری‌ها و مقررات گذاری‌ها و اجرای این سیاست‌ها و مقررات و پرهیز از تصمیمات هیجانی و یک شبه اصطلاحا،
بله.
می‌فرمایید
بله.
بخش عمده‌ای از تولید کالا و خدمات توسط بخش غیر دولتی در ایران قابل انجام هست، اگر زمینش فراهم بشه مطمئناً خود اونها انجام خواهد شد.
بله بله. آقای دکتر نتاج من اگه فرصت باشه یه سوال دیگه از شما. بله. ظاهرا دیگه وقت نداریم. خیلی ممنونم. سپاس خواهش میکنم. انشالله. خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب بحث رو با آقای دکتر نتاج به یه جایی رسوندیم که لازم هست با آقای دکتر کامران نجی هم صحبتی در این زمینه داشته باشیم. آقای دکتر نجی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بحث ناترازی بانک‌ها مطرح شد و اینکه به هر حال یک عفونت اقتصادی ممکنه باشه برای به ویژه بانک‌های خصوصی، شما نظرتون چی هست؟
بله، مسئله ناترازی در بانک های مسئله جدیه. البته این ناترازی به دو شکل خودش رو نشون میده، یکی به شکل کسری نقدینگیست که بانک ها روزانه میتونن باهاش مواجه بشن و برای تامین این کسری نقدینگی اگه نتونن بازار بین بانکی تامینش بکنن، ممکنه در آخر روز مجبور بشن از منابع بانک مرکزی استفاده بکنن، بدهیشون به بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه.
آیا دو در واقع باید این هدف برای دولت آینده باشه؟
بله، ولی کار ساده ای نیست. بله. کار ساده ای نیستش حل این مسئله، مخصوصا اگر ناترازی ترازنامه ای باشه، یعنی
بله،
دارایی های بانک ها با بدهی های بانک ها همخوانی نداشته باشه.
بله،
مسئله مشکلیه، راه حل ساده ای نداره. با دولت باید منابع کافی برای حل این مشکل در اختیار داشته باشه، که میدونیم وضع دولت ما هم در حال حاضر خیلی وضع مناسبی نیست. به هر حال مسئله را نمیشه به همین سادگی حلش کرد.
خب یعنی فقط شما الان راه حلی براش پیدا نمی کنید؟ نمیشه داد؟ نسخه‌ای نمیشه پیچید براش؟
ببینید، چرا یه مقدار میشه از طریق تقویت نظارت بانک مرکزی و بانک ها یه مقدار میشه پیشگیری کرد از اینکه بانک هایی که الان وضعشون خیلی بد نیست،
بله،
دچار این گرفتاری نشن. ولی در رابطه با بانکایی که به صورت مستمر و دائمی گرفتار ناترازی هستند، ما چند راه حل های خیلی میشه گفت ساده ای رو نداریم.
بله.
باید به نحوی به این بانک ها منابع تزریق بکنیم، یعنی دولت به هر حال باید از اگر داره از منابع مالیاتی خودش استفاده بکنه، این بانک ها رو به عبارتی دولتیشون بکنه، ملیشون بکنه، و بعد به تدریج به مرور زمان در واقع این بانک ها رو واگذار بکنه. اگر هم نه، که باید با بانک هایی که سالم تر هستن اینها رو ادغام بکنه. به هر حال مسئله ساده و آسونی نیست. بدترین راه حل هم اینه که خب برای این بانک ها رو منحلشون بکنن و اعلام ورشکستگی بکنن.
پس دولت آینده باید یک بسته حمایتی برای این گونه بانک ها
و یه مقدارم باید شجاعت برخورد با بانک ها رو داشته باشه دیگه. بالاخره خب، بحث انحلال هست، بعضی از این بانک ها نمیتونن ادامه فعالیت بدن و میتونه یه تبعاتی داشته باشه، و بالاخره دولت آینده باید آماده باشه و پیش بینی بکنه که با تبعات انحلال ورشکستگی بانک‌ها چجوری برخورد کنه.
آقای دکتر نجی، الان ما 6 منتخب داریم برای ریاست جمهوری. آیا برای این افراد و این عزیزانی که خودشون رو در معرض قرار دادن، میتونیم الان این مورد رو به عنوان یک معضل و برای اینکه رفع بشه در دولت آینده مطرح بکنیم یا نه؟
بله، یه موزل جدیه. من نمیدونم حالا این کاندیداها تا چه اندازه به ابعاد این مشکل و موزل احاطه و اشراف دارن.
بله.
ولی یه مسئله بسیار مهم و جدیه. دولت‌های قبلی هم با این مسئله مواجه بودن، به نحوی برها باش کنار اومدن، ولی مسئله حل نشد. مسئله تو حل نشده و ادامه دار هست، مزمن، ریشه دوانده، و همونجوری که خدمتتون عرض کردم کار ساده ای نیست.
بانک مرکزی هم نمیتونه این بسته رو تهیه بکنه در اختیار رئیس جمهور آینده قرار بده؟
ببینید، بانک مرکزی داره سعی میکنه جلوی گسترش ابعاد قضیه رو بگیره، ولی عرض کردم حل ریشه‌ای و قطعی این مسئله کار ساده و آسونی نیست، کار بسیار تخصصی، حرفه‌ای و در واقع باید با احتیاط و تدابیر بسیار بسیار سنجیده انجام بشه.
بله، خیلی متشکرم آیه دکتر ندری که در این گفتگو شرکت کردید.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا.
خب عزیزان شنونده، بحث بر سر اولویت‌های دولت آینده است که همه ما در مشارکتی که در انتخابات خواهیم داشت باید توجه به این اولویت‌ها داشته باشیم و کمک بکنیم برای اینکه دولت مستقر بتونه از پس این مشکلات بر بیاد. یکی از این اولویت‌ها برای دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌ریزی کشور هست. دومین اولویت اقتصادی دولت آینده بهبود فضای کسب و کار هست و سومین اولویت دولت آینده رونق تبادلات اقتصادی خصوصا با جهان هست و چهارمین اولویت دولت آینده مبارزه با فساد اقتصادی است. شما با آراء خودتون اون فردی رو که انتخاب میکنید انتظار دارید این اولویت ها رو در اصول حکمرانی اقتصادی و به تعبیری حکمرانی متعالی رعایت بکنه تا بتونیم این فرهنگ ارزش آفرینی رو در جامعه نهادینه بکنیم. به هر حال چرا ما میگیم مشارکت مهمه و چرا میگیم باید شرکت کرد؟ برای اینکه بتونیم این اولویت ها رو با توجه به نیازی که مردم و کشور داره روز به روز پیش ببریم. تحول و پیشرفت کشور هم دوستان نیازمنده یک اراده حکمرانی با داشتن یه ایده حکمرانی هست و دولت چهاردهم برای رفع آثار نامطلوب اون به ویژه تحریم اقتصادی باید یک ریلگذاری و هدفگذاری درستی داشته باشه تا ما بتونیم از حیث توسعه صنعتی و جهش تولید و مشارکت مردم و رشد صادرات و ارزآوری اون گونه که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست اون رو هدایت بکنیم، نظارت بکنیم و خود ما دخیل باشیم. سهممون رو باید در انتخابات ما انشاءالله ادا بکنیم. خیلی متشکرم از این که همراه ما بودید. به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ بیشتر. میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، کلنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای